تا ورځې ده تر بیا خدای مال شي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. امروز جمعه 22 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. قبل از اینکه داشته های برنامه نخست صبحگاهی امروز رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. استفان رودریگز نماینده مقیم اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا بر مشکلات زنان و دختران افغان تمرکز کند. رودریگز 20 ماه نوامبر در گفتگو با رسانه ژاپنی NHK با اشاره به فرمان اخیر طالبان که زنان را مجبور به پوشانیدن صورت در محضر عام می‌کند، هشدار داده است که احتمال دارد این سرکوب‌ها بدتر شود و محدودیت‌های متداوم را بخشی از حذف سیستماتیک حضور و صدای زنان در جامعه افغانی توصیف کرد. استفان رودریگز همچنین گفت در حالی که جامعه بین المللی همچنان روی بحران‌ها در اوکراین و شرقی میانه متمرکز است، کمک‌ها به افغانستان از سال 2021 بدین سو به طور قابل توجه کاهش یافته است. بانک جهانی در یک گزارش خود گفته است که صادرات افغانستان از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی در مقایسه با عین مهلت در سال گذشته 14% کمتر شده است. این بانک در گزارشی که به روز چهارشنبه با رسانه‌ها شریک ساخت، یکی از دلایل کم شدن صادرات افغانستان را افزایش مالیات پاکستان بر محصولات میوه و سبزیجات افغانستان خوانده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، در این اواخر گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری صادرات افغانستان به پاکستان 10% کاهش یافته است. نظر به گزارش بانک جهانی، از آغاز سال روان تا ماه سپتامبر مقدار صادرات افغانستان به 92.5 میلیارد دلار رسیده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت 21 ماه نوامبر روز جهانی تلویزیون گفته است که محدودیت‌های طالبان بر تلویزیون‌ها در افغانستان رو به افزایش نهاده و در یک سال پسین کم از کم 12 تلویزیون به دستور مستقیم طالبان یا هم به دلیل محدودیت‌های این گروه بسته شده است. این نهاد مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان گفته است که در 3 سال گذشته طالبان کم از کم 21 فرمان یا دستورالعمل را صادر کردند که با قانون رسانه‌ها که خود این گروه بر انفاذ آن تعهد کرده‌اند همخوانی ندارد. طالبان در 3 سال گذشته که بر افغانستان حاکم شده‌اند، محدودیت‌های فراوانی را بر رسانه‌ها وضع نموده‌اند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. در نتیجه حمله بر موترهای مسافربری در منطقه کرم سفلا در ایالت خیبر پختونخوا، حداقل 38 تن کشته شده‌اند. یک مقام پلیس محلی که نخواست نامش افشا شود، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که این حمله بعد از ظهر دیروز در منطقه بین علیزی و چپاره در حال صورت گرفته است که کاروان از حدود 200 موتر راهی پشاور بود. با گفته این مقام پلیس، بر اساس معلومات ابتدایی 34 تن از کشته شدگان شیعه و 4 تن دیگر سنی هستند. 3 زن و 1 کودک نیز شامل کشته شدگانند. در این حمله حداقل 11 تن دیگر نیز زخم برداشتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما در آن منطقه از مدت‌ها بدین سو درگیری‌های بین پیروان مذاهب سنی و شیعه صورت می‌گیرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا می‌گوید که اسرائیل در جنگ با گروه مسلح حزب الله لبنان به اهداف مهم دست یافته، بنابراین احتمال پایان جنگ وجود دارد. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، چهارشنبه 20 نوامبر در یک کنفرانس خبری گفت که آنها در 2 ماه گذشته دیدند که اسرائیل موفق شده توانایی‌های حزب الله را از بین ببرد. بنابراین او معتقد است که اکنون زمان تلاش‌ها برای راه حل دیپلماتیک فرا رسیده است. روسیه در اوایل صبح دیروز 21 نوامبر حمله گسترده‌ای را بر منطقه جنوب شرقی دنیپروپتروفسک، مهمترین منطقه صنعتی اوکراین، آغاز کرد. سرهی لیساک، والی منطقه، در شبکه تلگرام نوشته است که از صبح زود به طور گسترده بر این منطقه حمله شده و اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد که یکی از تأسیسات صنعتی در شهر دنیپرو، مرکز دنیپرو پتروفسک، آسیب دیده و از آن 2 آتش سوزی رخ داده است. در اوایل صبح دیروز همه اوکراین برای چند ساعت در معرض هشدار حملات هوایی قرار داشت، زیرا نیروهای هوایی اوکراین گزارش دادند که روسیه چندین راکت را به سمت اهداف مختلف پرتاب کرده است. وزارت دفاع سوریه میگوید که در حملات هوایی روز گذشته اسرائیل به شهر پالمیرا حداقل 360 تن کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. شهر پالمیرا برای یادبودهای تاریخ تاریخی و میراث فرهنگیش شهرت دارد. اما دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا ارقام متفاوت از تلفات منتشر کرده، گفته است که در این حملات 61 تن کشته شده اند. اسرائیل در مورد حمله هوایی به سوریه هنوز چیزی نگفته است و در گذشته نیز در مورد این حملات معلومات ارائه نمی کرد، اما همواره گفته است که به ایران اجازه نخواهد داد که گروه های نیابتی اش را گسترش دهد. در تاریخ ایالات متحده آمریکا نخستین بار است که یک رئیس جمهور برحال و سرقومندان اعلای این کشور به سن 82 سالگی رسیده و هنوز هم کار میکند. جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا که در 5 نوامبر برگزار شد ظاهرا به خاطر افزایش سن و عدم اعتماد رای دهندگان به او کناره‌گیری کرد. بایدن معاونش کاملا هریس را به عنوان نامزد حزب دموکرات معرفی کرد که در انتخابات ریاست جمهوری به حریفش دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه شکست خورد. گفته می شود که دونالد ترامپ در جنوری سال 2029 در هنگام پایان دوره دوم ریاست جمهوریش در آستانه 83 سالگی قرار گیرد. ایالات متحده آمریکا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد درخواست آتش بس در نوار غزه را ویتو کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که ایالات متحده این قطعنامه را به خاطر رد کرده است که در آن به رهایی فوری گروگان‌های اسرائیلی اشاره نشده است. در میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها ایالات متحده این قطعنامه را ویتو کرده است، در حالی که بریتانیا و فرانسه دو متحد عمده آمریکا به این قطعنامه رأی مثبت دادند. وزارت خارجه آلمان چهارشنبه خبر داد که قنصلگری‌های ایران در هامبورگ، مونشن و فرانکفورت رسما برای مراجعین بسته شده اند. آلمان در اعتراض به اعدام 3 هفته قبل جمشید شارمت توسط حکومت ایران که تابعیت دوگانه آلمان و ایران را داشت، دستور بستن تمام قنصلگری‌های این کشور را صادر کرد. سفارت ایران در برلین باز خواهد بود تا خدمات قنصلی را به تقریبا 300 هزار ایرانی که در آلمان به سر می‌برند انجام دهد. مقامات قضایی ایران 28 ماه اکتبر در مورد اعدام شارمهد خبر داده بودند. شارمهد در سال 1955 در ایران به دنیا آمد و به سن 7 سالگی به آلمان غرب رفت. وی در بهار سال 2023 پس از یک محاکمه سوال برانگیز در رابطه با تروریسم به اعدام محکوم شد. حکومت آلمان، اعضای خانواده شارمهد و فعالان حقوق بشر اتهامات علیه وی را رد کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. بر اساس قانونی که در ویرجینیا و چند ایالت دیگر در ماه اپریل سال 2024 تصویب شد، دکتران متخصصی که به ایالات متحده مهاجرت می‌کنند، اگر در کشور خود از دانشگاه‌های معتبر فارغ شده باشند، می‌توانند با 2 سال کار کردن به حیث معاون دکتر یا اسیستانت با یک دکتر دیگر در ایالات متحده، پس از 4 سال دوره رزیدنسی خود را تکمیل کنند. توجه کنین به این گزارشی که همکارم وکیل احمد احساس تهیه کرده است.
مجمع قانونگذاران ایالت ویرجینیا ایالت متحده آمریکا قانونی را پاس نموده است که بر اساس این قانون برای دکترانی که به عنوان مهاجر به ایالت ویرجینیا ایالت متحده آمریکا آمدند، زمینه جذبشان را به عنوان دکتر در مراکز صحی این کشور بیشتر فراهم میکند. بر اساس قانون 995 که در سال 2024 در ایالت ویرجینیا آمریکا پاس شده است، تعدادی از دکترانی که در کشورهای خود به مدت 5 سال کار کردند، در این حال از دانشگاه‌های فارغ شدند که معتبر بوده و ثبت سازمان‌های جهانی صحت می‌باشد، می‌توانند از این برنامه استفاده نموده و از برنامه رزیدنسی معاف شوند.
نو دلته تبان هغه کوم بورډینګ تان چې د یو اس ایم ایل په نامه باندې هغه بوم ورکوي، نو چا امتحان کول او دویم ستپ درې ستپ دی، اول او دویم ستپ باید ورکړی وي او پاس کړی وي، نو پاس لږې به دا کولای شي چې په یو شفاخانه او کلینیک کې د نظارت لاندې د موقت تر شکل باندې یو لایسنس او ترلاسه کړي. پاس له 2 کالو به نو کولای شي چې هغه دویم ډول لایسنس دی اپلای وکي، چې دغه لوجه للار کولای شي د ویرجینیا مثلا ایالت په لور پروتو سیمو کې کوم سیمو کې چې ډاکټرانو ته ضرورت دی، مثلا د ډاکټر کمبود دی هلته، نو هلته به کار کوي. پس له هغې بیا دوی کولای شي چې نورمال لایسنس ته مثلا بیا اپلای وکي.
مسئولان امپا یا اتحادیه ډاکټران افغان میگویند که در این راستا تلاش دارند تا با ارگان‌هایی که در بخش این قانون کار می‌کنند همکاری نموده و تعدادی از دکتران افغان را در این بخش معرفی نمایند.
بر علاوه امپا حدود 6 الی 700 600 الى 700 دکتر صاحبایی که یا پرسنل صحی که در امی جمع مهاجرین اخیر وارد امریکا شده بودن، اینا را مورد توجه قرار داده و سعی کردیم که اینا را دوباره راهنمایی بکنیم چگونه داخل سیستم صحی امریکا شوند، تا از یک طرف همو شغل و پیشه که در افغانستان داشتن اونا را پیش برن و از طرف دیگه بتونن همکاری بکنن با همو هموطنای ما که اینا نیازهای صحی دارن در اینجا و او برآورده شود.
بعد از این مراحل 4 ساله دکتر مذکور می تواند به عنوان دکتر مستقل در امریکا ایفای وظیفه نموده که همین دوره 4 ساله را قانون 995 به عنوان دوره رزیدنسی معرفی کرده است.
نو دا بیل د ویرجینیا په ایالت کې پاس شوې دی، هغه څوک چې په دغه برخه کې مثلا کوالیفیکیشن لري نو هغه کولی شي دغه موسسو سره د امتحان په شمول باندې د موسسو سره اړوند موسسو سره خپل د ویرجینیا ایالت حکومتي ادارې سره په تماس کې شو نور جزئیات ترلاسه کړي.
قانون 995 به خاطر حمایت از دکتران صادر شده است که از کشورهای خود به امریکا مهاجرت می کنند و در اینجا نیاز به کار در رشته تحصیلی خود دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رواداری نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارش طالبان را به آوردن تغییرات سازمانیافته در نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان متهم کرده و گفته است که محروم ساختن زنان و دختران از حق آموزش توسط طالبان در افغانستان منجر به افزایش میزان خودکشی و ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت در میان دختران شده است. طالبان تا کنون در مورد یافته‌های رواداری ابراز نظر نکرده، ولی در گذشته گفتند که حقوق زنان و دختران در مطابقت به شریعت اسلام تامین می باشد. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
سازمان رواداری با نشر یک گزارش تحقیقاتی می گوید در جریان 3 سال گذشته طالبان به گونه مداوم تلاش کرده اند تا نصاب آموزشی افغانستان را تغییر بدهند و آن را در مطابقت به باورهای سختگیرانه‌شان از اسلام تنظیم کنند. در این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شده، آمده است که در این مدت طالبان چندین مضمون در مکاتب و پوهنتونها در افغانستان را با مضامینی که اغلب نوع روایت و تفسیر خود طالبان را بازتاب می دهد، عوض کرده اند. بر اساس یافته های این گزارش، طالبان حتی مضامین مرتبط به فقه جعفری را به فقه حنفی عوض کرده و کتاب های مربوط به عقاید اهل تشیع را از پوهنتون‌ها و کتابخانه‌ها جمع‌آوری کرده اند. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان به گونه عمدی زنان و دختران را از مکاتب و پوهنتون‌ها محروم کرده و با صدور کم از کم 70 فرمان و دستورالعمل اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان را وضع کرده اند. رواداری می گوید که بخش عمده این گزارش را توسط ناظران این سازمان و با استفاده از پرسشنامه ها و مراجعه به منابع متعدد محلی در 26 ولایت افغانستان ترتیب داده است. یافته های این سازمان نشان می دهد که محرومیت زنان و دختران از حق تعلیم و تحصیل باعث افزایش مشکلات روانی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و افزایش خودکشی میان زنان و دختران شده است.
3 سال است که در افغانستان تبعیض جنسی به اوج خود رسیده. هنوز در این 3 سال در حوزه‌های مکاتب و دانشگاه برای دختران افغانستان بس است. هنوز دختران افغانستان در خانه‌های خود حبس هستند. موجودات‌ها روز به روز بیشتر می‌شوند. حتی صدای زنان عورت شمرده می‌شود. تا به حال سازمان ملل متحد، جامعه جهانی حقوق بشر، پارلمان اروپا هیچ کدام در این مورد موفق نشدن که تغییراتی در افغانستان به وجود بیارن. ما فکر میکنیم که تمام جهان با تمام اینمی برنامه ها امدست هستن.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد یافته های رواداری ابراز نظر نکرده اند، ولی در گذشته از پالیسی های خود در قبال زنان دفاع کرده و گفتند که حقوق زنان و دختران در مطابقت با شریعت اسلام تأمین می باشد. رواداری می گوید که طالبان با محرومیت عمدی، سیستماتیک و هدفمند زنان از حق آموزش به صورت آشکار مقررات کنونسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض کرده اند که به گفته این سازمان این کار به موجب اساسنامه محکمه بین المللی جزایی می تواند تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد. رواداری از محکمه بین المللی جزایی و دیگر مکانیزم های حقوقی و جزایی سازمان ملل متحد خواسته است تا در مطابقت با وظایف و صلاحیت های قانونی خود به این موضوع رسیدگی کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، همکارم سحر عظیمی در مورد ابعاد حقوق بشری اقدامات سازمان یافته طالبان به گفته گزارش رواداری برای محرومیت عمدی زنان از حق آموزش و تحصیل و چشمانداز تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در افغانستان مصاحبه با شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل و مدافع حق آموزش انجام داده که به توجه می رسد.
طالبان با محرومیت عمدی سیستماتیک و هدفمند زنان از حق آموزش به صورت آشکار مقررات مندرج در کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض کردند که موجب اساسنامه بین المللی جنایت میتونه که تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت هم محسوب شود. به نظر شما چه راه قانونی برای تمکین طالبان در این برهه زمانی باقی مانده؟
ببین، من فکر میکنم راه هایی که طالب ها بتانن تمکین کنن و اون راه قانونی باشه، ما نمیتونیم اون را در شرایط فعلی که حاکمیت طالب ها هرچی بیشتر پایه هاش مستحکم شده در افغانستان و هر عمل ضد حقوق بشری خود توجیه میکنن که مطابق اسلام اینا عمل میکنن، مطابق شریعت اسلام عمل میکنن، در حالی که باورهای سخت گیرانه از اینا امروز سبب شده که نصف نفوس از افغانستان از تمام حقوقشان محروم باشه. من فکر میکنم که این بسیار مشکل است که طالب ها در وضعیت فعلیشان که همه روزه پایه های حاکمیتشان در افغانستان مستحکم تر میشه، از ابعاد قانونیش از ابعاد حقوقیش نارا مجبور به این بسازیم که احترام به حقوق شهروندی و احترام به حقوق بشر در داخل افغانستان داشته باشه. راه های مذاکره را بند کردن و هر آن عمل ضد بشری خود را توجیه میکنن با باورهای سختگیرانه خود از شریعت اسلامی. من فکر میکنم که ما ضرورت داریم به یک نوع فشارهایی که از مجراهای قوانین بین المللی بالای طالبا به وجود بیاد، نه ای که در داخل افغانستان ما بر تغییر از اونها کوشش کنیم. که یکی از این راه ها هم به اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی است که عملکرد طالبان امروز به جنایت علیه بشریت در افغانستان تبدیل شده. تغییرات رفونا به نصاب درسی در افغانستان به وجود میرن، نه تنها بسته بودن دروازه های مکاتب بروی دخترهای افغانستان یک عمل ضد حقوق بشری است، بلکه امروز اونا هم تغییرات که در کراکولوم درسی در افغانستان به وجود میرن، ما ترس ازی داریم که اطفال نوجوانان و جوانان افغانستان بعد از 5 سال بنیادگرای بدتر از طالبا در منطقه خواهد بود. من فکر میکنم هر چیز زودتر باید اقدام شود. فشارهای نرم یا فشارهای مدنی نمیتونه طالبا را اصلاح کنه. من فکر میکنم باید اقدامات قوی تر ضرورت داره.
بله. پیش از اینکه سر موضوع نصاب تعلیمی صحبت کنیم، شما اشاره کردین که طالبان استناد میکنن عملکردشون را به باورهای دینی و شریعت اسلامی. چرا فکر میکنین کشورهای اسلامی منطقه و در کل سازمان همکاری اسلامی نمیتونه طالبان را متقاعد کنه که به شکل شرعیش با حق زنان در افغانستان برخورد کنه؟
ببینید، اولی که در بسیاری از عملکردهای از اینا یک تعداد از کشورها، من نمیم تمام کشورهای اسلامی، یک تعداد از کشورها با اینا موافق هستن، با یک نه و اینا را مورد حمایت هم قرار میدن، ولی یک تعداد دیگر از کشورهای اسلامی که با اینا موافق نیستن، چون اینا را به رسمیت نشناختن، لذا بیشتر از یک گفتمان بسیار عادی با طالبان نمیتونن بیشتر از او عمل کنن، چون خود در حاشیه قرار دادن طالبان و تا 3 سال از حکومت از اینا گذشت و در 3 سال هیچ یک از کشورهای جهان، حتی کشورهای اسلامی که با اونا در توافق هستن، کشورهای منطقه که با اونا موافق هستن و با اونا گفتمانهایی را داره، اونا هم اینا رو به رسمیت نشناختن. من فکر میکنم این خودش که یک حکومت موقت است و اینا به عنوان یک حکومت شناخته نمیشن، بلکه هنوز به عنوان یک گروه بنیادگری که قدرت در افغانستان به دست گرفتن به او اساس امرایشان برخورد صورت میگیره. لذا هیچ کشور نتونست تانست دیدگاه بنیادگرانی که یا باورهای سختگیرانه که اینا از دین اسلام دارن در تغییرش نقش داشته باشه.
خانم فرید، شما به موضوع نصاب تعلیمی هم اشاره کردین. در گزارش آمده طالبان در مدت 3 سال گذشته اقدامات گسترده برای ایدئولوژیک سازی نظام آموزش و پرورش انجام دادن تا مکاتب و دانشگاه‌های افغانستان در مسیر مورد نظر خود با همون روایت بنیادگرانه‌ای که دارن پیش ببرن. فکر میکنین این وضعیت چه نتیجه بر جامعه خصوصا بر کودکان خواهد داشت؟
از لحاظ اول تاثیرات منفی ازی خصوصا از لحاظ حقوق بشری بسیار وسیع است و شاید در ظرف 5 سال در افغانستان اینا هم تمام ایده ها و برداشت های سختگیرانه خود از دین و شریعت بالای جوانان افغانستان و نوجوانان افغانستان تطبیق کنند و یک نوع شستشوی مغزی در داخل مدارس که رسما به نام تعلیم و تربیت میشه، اینا در داخل از عموم مدارس خود اینا یک نوع شستشوی مغزی از اطفال و جوانان را انجام بدن. لذا ابعاد ازی و تاثیرات منفی ازی در آینده های بسیار نزدیک در برای افغانستان و برای جوانای افغانستان بسیار بسیار مشکل خواهد بود که بعد ما او را تغییر برو بیاریم و آنقدر ابعاد ضد حقوق بشری در افغانستان گسترش پیدا خواهد کرد که برنامه های بسیار وسیع و زمانگیر بر تغییر از هم تاثیر نخواهد داشت. افغانستان در منطقه و یک کشور متشنج به یک کشور که از اینجا بنیادگری و تروریسم منشأ بگیره تبدیل خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. گزارش ها حاکی از آن است که اوکراین برای اولین بار میزایل های استورم شدو را که توسط بریتانیا فراهم شده است به سمت روسیه پرتاب کرده است. این کار پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل این هفته به نیروهای اوکراینی اجازه داد که از تسلیحات دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در خاک روسیه استفاده کرده می توانند. هنری رجوال از لندن گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
رسانه های بریتانیایی چهارشنبه گزارش دادند که اوکراین برای اولین بار میزایل های استورم شدو را که بریتانیا فراهم کرده است به خاک روسیه پرتاب کرده است. از این تسلیحات در گذشته علیه نیروهای روسیه در بخش‌های اشغالی اوکراین از جمله حمله به پایگاه بحری سابق روسیه در بحیره سیاه در کریمیا در سال گذشته استفاده شده بود. لندن و کیف هر دو از تایید آخرین گزارش‌ها خودداری کردند. اوایل این هفته نیروهای اوکراین پس از آن که واشنگتن روز یکشنبه اجازه داد میزایل‌های دوربرد اتاکامز را به عمق خاک روسیه پرتاب کردند. فرانسه همچنین نوع مشابه میزایل های استورم شدو موسوم به سکارپ را به اوکراین فراهم کرده است. پتریک بوری تحلیلگر دفاعی از پانتون باث گفت میزایل های اروپایی از میزایل های اتاکامز آمریکایی متفاوت تر است.
آن میزایل ها از هوا پرتاب می شوند و معمولا دارای برد 250 کیلومتر یا بیشتر است. من فکر میکنم با توجه به اینکه میزایل اتکامز برد بیشتر نسبت به آنها دارد و از هوا پرتاب نمی شود، بنابراین رهگیری آن حداقل در تئوری سخت تر است.
هر دو سیستم تسلیحاتی طیف وسیع از اهداف جدید را هدف قرار خواهد داد. جیمز نیکسی برنامه روسیه اروپا آسیا را در چتم هاوس رهبری میکند.
The range of both missiles is enough to get behind Russian lines.
هر دو نوع از این میزایل ها اهداف را در پشت خطوط مقدم روسیه هدف قرار داده می توانند تا تدارکات روسیه به خطوط مقدم قطع شود. بنابراین برد واقعی هر میزایل به اندازه این واقعیت مهم نیست که اوکراین به مقدار زیاد و در واقع بسیار سریع به آنها نیاز دارد.
پتریک بوری می گوید که اوکراین باید اهداف خود را با دقت انتخاب کند. Are you going to allow them to actually
up the ante and start hitting energy infrastructure? آیا به آنها اجازه می دهید تا در عمل اقدام به آغاز ضربه زدن به زیربناهای انرژی، زیربناهای نظامی، تصفیه خانه های نفت کنند؟ چیزهایی که واقعا سبب آسیب رساندن به اقتصاد روسیه می شود، این یک سوال است.
در این حال آلمان دومین تامین کننده عمده تسلیحات اوکراین این هفته امکان اعطای میزایل های کروز دوربرد تاروس و کیف را رد کرد. برلین می ترسد که عملاً به جنگ کشانیده شود. بوریس پیستوریس وزیر دفاع آلمان در این مورد می گوید
There's nothing have changed for us. The situation, the circumstances are the same.
هیچ چیز برای ما تغییر نکرده است. موقعیت و شرایط یکسان است و تاروس همان تاروس است و نه هم ادکم زیاسترم شده. بنابراین دیدگاه ما در مورد آن موضوع یکسان است.
آینده کمک های نظامی غرب به کیف همچنان نامشخص است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده متعهد شده است که در اولین روز ریاست جمهوری خود به جنگ پایان دهد. اوکراین می ترسد حملات ایالات متحده کاهش یابد. پتریک بوری می گوید بریتانیا و فرانسه می توانند به تامین میزایل ها ادامه دهند.
آنها هر دو قدرت هسته‌ای هستند. اگر بخواهند می توانند این خطر را بپذیرند. من فکر می کنم ممکن است بین متحدین اروپایی ناتو و ایالات متحده در مورد برخی مسائل سیاسی پیرامون اوکراین اختلاف نظر پیدا شود.
به تعقیب تصمیم واشنگتن برای تایید حملات میزایلی اوکراینی در داخل روسیه، مسکو این هفته تجدید واکنش استفاده از سلاح هسته‌ای را کاهش داد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قضات محکمه بین‌المللی جرائم حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، وزیر دفاع سابق این کشور و ابراهیم المصری رهبر حماس را به خاطر اتهامات جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت صادر کرد. این در حالی است که ایالات متحده ضمن این که از رد کردن قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در غزه دفاع کرد، مجلس سنا این کشور پیشنهاد ممنوعیت فروش مهمات نظامی را به اسرائیل نیز رد کرد. جزئیات تازه از تحولات شرق میانه را همکارم جیلا نوری در این گزارش گرد هم آورده است.
قضات محکمه بین‌المللی جرایم حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل و وزیر دفاع سابق این کشور و ابراهیم المصری رهبر حماس را به خاطر اتهامات جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت صادر کرد. اسرائیل صلاحیت قضایی محکمه بین‌المللی جرایم مستقر در هاگ را رد نموده و از ارتکاب جرایم جنگی در غزه چشم پوشی میکند و ادعا نموده است که اسرائیل المصری رهبر حماس را که به محمد ضعیف نیز شهرت دارد در یک حمله هوایی کشته است. حماس این اتهامات را تایید یا رد نکرده است. در حالی که تلاش‌های مذاکرات برای رسیدن به توافق آتش‌بس در غزه متوقف شده است، ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که خواستار برقراری آتش‌بس دائمی بدون قید شرط در غزه بود، به روز چهارشنبه رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده از موقف ایالات متحده در رد کردن قطعنامه شورای امنیت ملل متحد دفاع کرد.
مشکل این است که آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس با هم ربط دادن نشده‌اند. ما معتقد هستیم که این مسئله مهم است. وقتی شما آتش‌بس برقرار می‌کنید، باید آزادی گروگان‌ها را تضمین کند. ما فرمول بندی‌های مختلف را پیشنهاد کردیم تا این دو مسئله با هم ربط داده شوند. ما خواهان آتش‌بسی هستیم که شامل رهایی گروگان‌ها باشد.
خلیل الحیی سرپرست حماس در غزه در سخنرانی تلویزیونی که روز چهارشنبه منتشر شد گفت تبادله زندانیان و گروگان‌ها تا زمانی که جنگ اسرائیل در قلمرو فلسطینی‌ها خاتمه نیابد امکان ندارد.
این یک معادله متوازن است و ما بسیار واضح گفتیم که تهاجم باید متوقف شود. اگر این کار نشود، چرا باید نیروهای مقاومت و به خصوص حماس زندانیان را رها کند؟ این یک جنون خواهد بود که یک کارت قوی را که داریم از دست بدهیم.
15 عضو شورای امنیت ملل متحد به نفع قطعنامه که 10 عضو غیر دائمی برای آتش‌بس دائمی بدون قید و شرط و آنی پیشنهاد نموده بودند رأی دادند. و به طور جداگانه خواهان ختم جنگ 13 ماه گذشته و آزادی گروگان‌های اسرائیلی شدند. فقط ایالات متحده بر علیه این قطعنامه رأی منفی داد و قطعنامه را در سازمان ملل متحد بلاک کرد. نماینده اسرائیل در ملل متحد در واکنش گفت متن قطعنامه بیشتر برای خوش ساختن حماس بود. در ایالات متحده مجلس سنا سه لایحه پیشنهادی را که خواهان متوقف کردن انتقال سلاح‌های آمریکایی به اسرائیل میباشد رد کرد. این سه لایحه از سوی اعضای مترقی حزب دموکرات پیشنهاد شده بود. شمار از دموکرات‌ها از این لایحه‌ها حمایت کردند، اما بیشتر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در برابر آن رأی منفی دادند که بیشتر انقسام در برابر سیاست‌های بایدن در قبال اسرائیل را بازتاب می‌دهد. در غزه با وجود تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس، اردوی اسرائیل اوایل روز پنجشنبه در شمال غزه حداقل 5 خانه مزدحم را مورد آماج بمباری قرار داد و تلفات زیر آوار ماندند. به اساس گزارش رسانه حماس، رقم تلفات به 66 نفر رسیده که اکثر 80 زیر آوار ماندند. این در حالی است که نماینده ایالات متحده در منطقه تلاش دارد تا به یک توافق بین حزب الله لبنان و اسرائیل دست یابد. وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه خواستار این شد که در صورت هر نوع توافق آتش‌بس، باید اسرائیل حق حمله علیه حزب الله را داشته باشد که این امر می‌تواند رسیدن به توافق را مغلق بسازد. اسرائیل روز پنجشنبه در حال به حملات هوایی بر حومه جنوب بیروت ادامه داد که اما سکستای نماینده ایالات متحده در منطقه به سر میبرد و پس از اعلام پیشرفت در مذاکرات در بیروت به اسرائیل سفر نموده تا برای رسیدن به توافقنامه آتش بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل دست یابد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد، با ما باشید.